شفافیته که اتفاقا جلوی بسیاری از مشکلات رو ممکنه بگیره. اما به هر حال اداره کل هنرهای نمایشی لیستی که منتشر کرده خیلی جزئی نیست، صرفا عدد و رقم‌های کلیه و عنوان شده به 87 گروه تئاتری مختلف، کمک هزینه پرداخت شده که برخی از گروه‌ها کامل دریافت کردن و برخی‌ها 50% کمک هزینه خودشون دریافت کردن تا نواقص پرونده‌شون رو در اصل برطرف بکنن. اما یه مطلبی هم از دیروز اتفاق افتاده و نقدها و نظرها زیاد بوده. بعد از معارفه جناب آقای اسکرپور به عنوان مدیر عامل خانه هنرمندان، خب ما همون صبحش مواجه شدیم با انتصاب مدیر تماشاخانه ایرانشهر. خب از همون ابتدا حرف و حدیث بسیار بود، به نوعی تماشاخانه ایرانشهر یه جورای گاو صندوق و محل تأمین بخش قابل توجهی از بودجه مجموعه خانه هنرمندان هست و حالا با انتصاب مدیر تماشاخانه ایرانشهر برخلاف روال همیشگی که از سوی خانه هنرمندان در اصل معرفی میشد به عنوان سرپرست، یک فرد به عنوان دبیر و سرپرست تماشاخانه ایرانشهر معرفی میکردن، حالا یه مدار این دلنگرانی ایجاد شده که خب تامین بودجه خانه هنرمندان از چه طریقی قرار صورت بگیره. هنوز ما خیلی شفاف متوجه این که آیا همچنان قرار هست ایرانشهر زیر نظر خانه هنرمندان باشد یا خیر، که البته در گذشته به صورت رسمی نبوده، به صورت غیر رسمی تماشاخانه ایرانشهر وابسته به خانه هنرمندان بود، اما ظاهرا این اختلاف نظر بین مجموعه نمایندگان شهرداری با شورای عالی خانه هنرمندان وجود داره. امیدوارم که این قضیه منجر به این نشه که چه خانه هنرمندان چه تماشاخانه ایرانشهر وارد یک دوره فرسایش و جدل و کشمکش مدیریتی در اصل باشن. امیدوارم این اتفاق نیفته.
این به نظرم این که مدیرش رو جداگونه انتخاب کردن، یعنی این که جداگونه بره تو روز معارفه هم این اتفاق افتاده، مگه اینکه اعلام بکنن که نه به صورت رسمی بگن اینطور نیست.
البته
که اگر اینطور نباشه خب خیلی به نظرم غیر حرفه‌ایه.
البته عرض بکنم از نظر قانونی خب خانه هنرمندان از تماشاخانه ایرانشهر جدا هست و تماشاخانه ایرانشهر به صورت رسمی و قانونی زیر نظر سازمان فعالیت میکنه. اما یک رویه‌ای بود اینکه در طول این چند سال اخیر به نوعی تماشاخانه ایرانشهر در زیر مجموعه خانه هنرمندان
بود. آره دقیقاً.
اما خب حالا به هر حال آقای نیلی به عنوان مدیر تماشاخانه ایرانشهر معرفی شدن، کسی که زمزمه‌هاشون بودش که به عنوان مدیر عامل خانه هنرمندان کاندید بودن و به نوعی نمایندگی می‌کردن نظر نمایندگان شهرداری رو و شهرداری بیشتر تمایل داشت ایشون مدیر عامل خانه هنرمندان باشه. اما به هر حال حالا باید ببینیم که این تفاوت سلیقه‌ای آیا وجود داره یا به نهایتاً به تعامل ختم میشه. یه خبر نهایی هم راجع به جشنواره تئاتر دانشگاهی بگم که وضعیت کاملاً نامشخصی داره و مشخص نیست که آیا امسال اصلا ما جشنواره تئاتر دانشگاهی رو داریم یا خیر. بعد از دو سال و نیم شرایط کرونایی که در کشور حاکم بود، که همینجا بگم دوباره متاسفانه مقدار آمار افزایش پیدا کرده، امیدوارم که شنوندگان و هموطنانمون رعایت بکنن که ما دوباره وارد یک موج و پیک جدید کرونا نشیم. اما خب جشنواره تئاتر دانشگاهی شرایط نامشخصی داره. وزارت علوم
پارسال همین موقع ها اصلا درگیرش بودیم دیگه، درگیر برگزاریش بودیم.
دقیقاً مشخص نیستش که بالاخره این جشنواره قرار هست چه تاریخی برگزار بشه. جناب آقای رحمت امینی به عنوان دبیر علمی جشنواره معرفی شدن، همین معرفی کلی حرف و حدیث و حاشیه ایجاد کرد، کلی از تشکل‌های دانشجویی مخالفت کردن با اعلام دبیر علمی، چیزی که در اساسنامه در از جشنواره هم موجود نیست چنین عنوان و سمتی. اما خب وزارت علوم تا الان هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نداشته و جشنواره تئاتر دانشگاهی هیچ وضعیت مشخصی نداره. امیدواریم که وزارت علوم هر چه زودتر واکنشی داشته باشه، بالاخره تکلیف حداقل روشن بشه که قرار هست این جشنواره با چه سازوکاری برگزار بشه. اگر قرار هست آیین‌نامه و اساسنامه‌اش تغییراتی داشته باشه، حداقل خیلی شفاف عنوان بشه که برای بچه‌های حوزه تئاتر دانشگاهی هم راه به زندگیشون خلاصه ببرن.
بسیار عالی، متشکرم از تو محمد رضا ایمانیان عزیز. اگر موافق باشی اینجا با تو خداحافظی بکنیم. ضمن صبح بخیر بهت.
ممنون و متشکرم از شما، صبحتون بخیر. مراقبت کرونا یه ذره بهمون نزدیک شده، امیدوارم که دوباره دور بشه و ما دیگه نبینیم
انشالله. ممنونم ازت، صبحت بخیر باشه، خداحافظ. پرانتز خبر رو میشنوید. 9:25 دقیقه است، با ما بمونید. خب، امیر طالبی از تهران گفته که فرزام رنج برای عزیز سلام، من دوره سجلی نگاهی به تاریخ جهان نوشته جواهر در واقع لعل نهرو من که نشدم رو به شدت پیشنهاد میکنم در واقع. خب ولی خب تاریخ جهان حتما، نگاهی به تاریخ جهان حتما میتونه جذاب باشه. نامه هایی از یک پدر سیاست مدار در زندان به دخترش. متشکرم از تو امیر طالبی، ارادت. اما گفتن که شازده احتجاب آینه های دردار استاد گلشیری اینها رو نوشته. سامان حکیمی فر، متشکرم از تو و معرفی این کتاب های خوب. مینا ایدیوندی از افسریه کتاب داستان دو شهر از چارلز دیکنز رو معرفی کرده. صبح شما هم بخیر باشه. عرض شود سلام و صبح بخیر خدمت شما همه رادیو نمایشی های عزیز. من عاشق کتاب های تاریخی هم، کتاب خداوندگار علموت رو خیلی دوست داشتم و توصیه میکنم. حسن زاره از نگین سبز تهران، شهریار. علیرضا پرمایی از شهر جدید هشتگرد، فرزام جان کتاب بابک عشق و حماسه رو پیشنهاد میکنم. ضمن تبریک بابت روز قلم، به تو هم تبریک. با سلام، کتابی به نام نمیگذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد، شامل ساسانیان از بندر آستارا. من به تازگی کوری جوزه ساراماگو رو تموم کردم، اصلا فکر نمی کردم اینقدر خوب باشه. مریم قربانی از مشهد، آره کوری حسابی هم طرفدار پیدا کرد تو ایران. حسن کچل از تهران صادق برامون رو فرستاده، متشکرم از تو. صبح بخیر، کتاب عجیب تر از علم موضوعهای خوبی داشت، این رو 31/19 بهمون معرفی کرده. با سلام و عرض ادب و احترام آقای مجری، آقای مرجی، یاد آقای تهماسب افتادم. من دیروز 6 تا پیام دادم، ای بابا باز نخوندی قضیه چیه. اینو علیرضا احدی از باغ آذری برامون فرستاده، هیچ خبری نیست واقعا. بابا گوریو بر باد رفته رو پیشنهاد کرده بهمون. مریم مختاری از تهران کتاب‌های قهوه سرد هم همینطور، نویسندش روزبه معینه و کتاب ماد همامش میکنیم از کالین هور فکر میکنم، آره درست میگم، بله ایشاله که درست میگم. پرانتز خبر رادیو نمایش رو میشنوید. سپاسگزارم، در اینجا مهمان عزیزی داریم که پشت خط برنامه یکی از بازیگران با سابقه هنرهای نمایشی و البته این سالها جلوی دوربین هم از هنرنمایی ایشون استفاده میکنیم، خانم نسیم ادبی عزیز، که در رابطه با اجرای نمایشی به عنوان توراندخت از ایشون اطلاعات تکمیلی رو خواهیم گرفت. خانم ادبی عزیز خیلی خوش اومدید به پرانتز خبر رادیو نمایش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، و سلامت باشین.
قربونتون برم، من دست کردم. تمنا میکنم انتهای کلامتون واضح تر شد. خواستم بگم که اگر جای بهتری رو برای ایستادن پیدا کردید خیلی عالیه، ولی وقتتون رو نمیگیریم. فکر میکنم صداتون بهتر شد. خانم ادبی، توراندخت رو شما در واقع محصول مشترکی از شما و خانم ندا شاهروخی توی رسانه ها نوشته شده، بیشتر برامون توضیح میدید نقشتون رو در این کار به عنوان کارگردان فکر میکنم دیگه؟
بله بله، نمایش توراندوخت که اثر برش هستش، کارگردانی من و خانم ندا شاهروخی هستش و محصول مدرسه خانی که در حقیقت توراندوخت برای اولین بار داره میاد روی صحنه در ایران. تا حالا نمایش توراندوخت بریشن نایمده بوده.
چقدر جالب. خانم ادبی، برای کسایی که برشت رو خیلی نمیشناسن شاید جالب باشه که چطور یک حالا کارگردان و نویسنده آلمانی و نظریه پرداز آلمانی اینقدر درگیر شرق هم بوده. ما میدونیم این تنها ارتباطش با شرق نیست. چطور شد که این نمایش رو انتخاب کردید و چه ویژگی در این کار هست از یک نویسنده آلمانی که شما در واقع انتخابش کردید؟
اصولا خب نمایش هایی که ما تا الان به ایده تا اجرا روی صحنه بردیم سعی کردیم که سری نمایشه خوب و متفاوت تری باشه. میدونی اصولا مدارس این اتفاقی که میفته میان از نمایش های استفاده میکنن که حالا نمیخوام البته چیز کارم نقد کنم ولی
مشترک گرامی شد یه دفعه. خانم نسیم ادبی تا همین دو دقیقه پیش داشتیم باهاشون صحبت میکردیم اما دوباره با ایشون ارتباط میگیریم حتما و برام جالبه که بدونم این نوشته برتولد برشت که یک اثر کمدیه و عواملش هم اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم باید بگم که در این نمایش بعد سهراب صمیمی، رایحه پاشا، دانیال محمدی، عزیز تبیان و شکیبا معتضدی از بازیگرانش هستن که خانم ادبی رو دوباره پشت خط برنامه‌مون داریم از زبان ایشون بیشتر میشنویم. میفرمایید.
بزرگوار. اینکه ما اصولا توی این چند ساله که داریم کار می‌کنیم برای ایده تایچ رو مثلا
بله.
می‌تونه خاص استفاده کنیم. متنی که به هر حال شاید کمتر روی صحنه رفته باشه و حتی متنی که خود یعنی مسئول خود بچه‌ها هستش. چون اسمش ایده تا اجرا هست.
بله.
بچه‌ها خودشون باید یک سری متن برسن و یک سری متن رو خودشون بری صحنه ببرن. خب برش به هر حال من خودم خب همیشه کاراتو دوست داشتم، ما قبلا حالا کاراشو کار کرده بودیم و سعی کردیم که بیاین یک نمایش از برش رو روی صحنه ببینیم که هم حرفی در حقیقت برای گفتن داشته باشه.
بله.
به نوعی جامعه روز حالا الان ما باشه، برای کل دنیا باشه در حقیقت، نه فقط برای زندگی ما و جامعه ما. و همین که به هر حال کار سختی هست، یعنی بازیگرهای زیادی داره و ما نیاز داشتیم که حدود 15-20 تا بازیگر داشته باشه یک نمایش.
متوجهم. بله.
بنابراین نمایش در حقیقت توراندوخت انتخاب کردیم که کار بسیار سختیه، یعنی واقعا کار بسیار سختی هستش و از همه نظر حالا اشاره تشریف میاریم و میبینیم کار به شکل موزیکال هستش و موزیکای دست جمعی داره که در حقیقت مردم چین هستن و دارن میخونن در مورد اون پادشاه و بازی های بسیار سختی داره برای اینکه کار کمدی هستش. ولی من میتونم بگم که شاید باورتون نشه اگر بیاین و نمایش رو ببینید و ببینید که بیشتر این دیگه 95% این عزیزان برای اولین بارشون هستش که پاشون رو صحنه میذارن.
عجب. بله. حاصل یعنی... کارگاه شما هستن.
بله حاصل کارگاه هستن، حاصل بچه های هستن که از ترم یک با ما بودن و الان در حقیقت ترم سهشون که ایده تا اجرا هستش هستن و حاصل کارگاه هستش و همشون من به شخصه میتونم بگم که فوق‌العاده بی‌نظیر هستم. خب من قبلا هم قصه زهر جمعه رو با بچه‌های آماتور روی صحنه بردم که خوشبختانه الان همه‌شون یه جوری جذب بازار کار شدن و فوق‌العاده دارن کار میکنن.
چقدر
میتونم بگم این بچه‌ها هم واقعا بی‌نظیر هستن و من واقعا به تکلیفشون استفاده میکنم چون بسیار جدی هم توی کارشون.
چقدر عالی. من فکر میکنم که با توجه به شناخت اندکی که از شما دارم جرأت هم نداشته باشن سر کلاس شما جدی نباشن. خیلی خیلی براتون آرزوی موفقیت میکنم. خانم نسیم ادبی، مشتاق دیدن نمایش توراندوخت هستیم.
نمایش توراندوخت از هفته آینده یک شنبه که میشه 19 هر شب ساعت 9 شب که از سالن سپند روی صحنه میره. من دعوت میکنم از شما و تماشاگران محترمتون که تشریف
بیارید
و نمایش شما رو ببینید و همینطور از هنرجوان و دانشجوان حمایت کنید.
حتما. خیلی متشکرم از شما خانم نسیم ادبی. صبحتون بخیر باشه. موفق باشید.
صبح همتون بخیر.
متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. پرانتز خبر رادیو نمایش رو میشنوید. سپاسگزارم. بذارید از رقابت سه تا تصویرگر برای نامزدی جایزه هانس کریستیان اندرسون رو سعی کردم مثل خودشون بگم. عرض کنم که هدا حدادی، راشین خیریه و علیرضا گلدوزیان به فهرست کوتاه شورای کتاب کودک برای دریافت جایزه هانس کریستیان اندرسون 2024 راه یافتن. قضیه از چه قراره؟ جلسه داوری برای انتخاب نامزد بخش تصویرگری جایزه کریستیان اندرسون 2024 در کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب با حضور علی بوذری، تصویرگر مدرس دانشگاه و مدیر عامل انجمن تصویرگران، کیانوش غریب‌پور و همینطور کمال طباطبایی و در واقع شهره یوسفی که کارشناس ادبیات کودک هستند و فریبا کیهانی و خیلی های دیگه برگزار شد توی این جلسه داوری. بحث و تبادل نظر بسیاری بر روی آثار و سوابق تصویرگران صورت گرفت و در نهایت با اکثریت آرا سه تصویرگر، یعنی هدا حدادی به دلیل خلق جهانی زنانه با توجه به ویژگی های طبیعت و همینطور راشین خیریه و علیرضا گودرزیان برای این فهرست در شورای کتاب کودک انتخاب شدن. انشالله که در واقع ارسال بشه آثار و اسم این عزیزان تا جایزه رو هم بیارن برای خودمون لذتش رو ببریم. من فهم میکنم تو حوزه تصویرگری، کاریکاتور، حالا در واقع انیمیشن، نه در حوزه حالا سه بودی و پیشرفته ترش توی فضای دو بودی، ما هنرمندان خلاقی داریم. اصولا اوضاعمون هم بد نیست توی گرافیک و اینجور مسائل حوزه هنرهای تجسمی تا جایی که من میدونم در جهان، و یکی از دلایلش هم خلاقیت، خیلی توی اون جاهایی که خیلی تکنولوژی لازم نیست و خلاقیت حرف اصلی رو میزنه اوضاع خوبی داریم. با چکرم از شما و همراهیتون بریم سراغ پیامک ها که حیف حسابی پیامک زیاد داریم راجع به کتابی که شما بهمون معرفی کردید. اسخر رحیمزاده است و بقیه گفته شلوارهای وصله‌دار رسول پرویزی. خوشحالم که توی کتاب ها انقدر کتاب های ایرانی هم هست و این یعنی که شما نویسنده های ایرانی رو هم دنبال میکنید و این خیلی باعث خوشحالی منه. قاسم طریقی از کرج گفته جنایت و مکافات و کتاب حرمسرای قذافی هم برای من جذاب بود. آب نبات هلدار هم خوب بود. قاسم حسابی کتاب خونه. خانم نرگس گفتن با درود به شما و اهل قلم، من چقدر سعادتمندم که تمام کتاب‌های نامبرده رو خوندم، بهشت رو دیدم، عرابه خدایان، نماد گم شده و هزاران کتاب دیگه. خانم نرگس ممنون از شما و پیامکتون. به قلم ذبیح الله منصوری با این کتاب من در واقع به کتابخونی علاقه پیدا کردم. مسیح بقایی از اصفهان بهمون گفته چه کتابی؟ خداوندگار علموت که قبلا هم اسمش اومده بود. رضا عابدی از کرج هم که خوشنویس هستند تبریک گفتن روز قلم رو و یک بیت شعر برامون فرستادن که من میخونم. نوشتن چون قلم اندر نوشتن نیشه تافت، چون بشق آمد قلم بر خود شکافت. به به ما موسیقی هم چه به موقع اومد پایین. متشکرم از پیامک ها. بریم دوباره یه سر به اخبار و اتفاقات فرهنگی بزنیم، من بازم میام سراغ پیامک ها. تو میاد سریال پهلوان رو نمیمیرند و یا نه، ولی یه خبر خوب برای کسی دوباره ببیننش این که سریال پهلوان نمیمیرند از 16 تیر ماه از شبکه آی فیلم دوباره به روی آنتن میره. مجموعه پهلوان رو نمیمیرند رو حسن فتحی کارگردانی و حسن بشکوفه تهیه کنندگی کرده، قراره از 16 تیر ماه یعنی پس فردا هر شب ساعت 20 از آی فیلم پخش بشه. محصول سال 76 بود این مجموعه که برای اولین بار توی 25 قسمت از شبکه 2 پخش شد. مرحوم جمشید مشایخی، فخری خوربش، فریماه فرجامی، کتایون ریاهی، عنایت الله بخشی، عبدالرضا اکبری، علی اوسیوند، فخرالدین صدیق شریف و همیرا ریاضی و زنده‌یاد صدیقی کیانفر و آتش تقی‌پور و خیلی های دیگه. واقعا چقدر پر از بازیگر بود این مجموعه. توی این کار بازی میکردند و حالا دوباره جلوی روی شما قراره در شبکه آی فیلم بازی خودشون رو به نمایش بذارن. توی این مجموعه تلویزیونی پهلوانان نمیمیرند به نویسندگی حسن فتحی و اعظم بروجردی داستانی بود در زمان قاجار که روایت در شهر تهران اتفاق میافتاد. پهلوانان ورزش باستانی مورد اعتماد و احترام همه مردم بودند که ناگهان پهلوان اول پایتخت کشته میشه و در ادامه شخصیت های دیگری هم از پهلوانان به همین سرنوشت گرفتار میشن. قصه خیلی خیلی جذابی بود همون موقع، هم تا جایی که یادتون باشه و یادمون هست حسابی گل کرد و رفت کنار مهمترین مجموعه های تاریخ تلویزیون قرار گرفت و ما الان مشتاق دیدنش هستیم. بذارید حالا که داریم در مورد اخبار صحبت میکنیم، من راجب نوجوانا هم یه چیز بگم که یه در واقع تحقیقی اتفاق افتاده در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و سپید نیکرو توی یادداشتی به تغییر سبک رفتاری و نوشتاری دانش آموزها بعد از بحران کرونا اشاره کرده. شاید این خیلی ربطی به ماجرای پهلوانان نمیمیرند نداشته باشه، اما میشه تفاوت دو تا نسل رو به خوبی توش دید. ما یادمه که اون موقع ها خیلی از بچه ها، خیلی از نوجوان ها هم دست در واقع تحت تاثیر اون داستان قرار می گرفتن. اما موسیقی زیبای مجموعه پهلوانان نمیمیرند رو شنیدید، ساخته استاد بابک بیات فقید که خیلی خیلی شنیدنیه. خب همراه شما هستیم، پرانتز خبر رو میشنوید. دلم هم نمیاد توی موسیقی بیام، میخواین یه ذره دیگه شو بشنویم؟ بذارید یه ذره دیگه شو بشنویم. خداوند رحمت کنه بابک بیات نازنین رو که موسیقی ایران خیلی خیلی بهش مدیونه، مخصوصا موسیقی پاپ ما. اما بذارید از دماوند بگم براتون. روایت هایی از دماوند در ادبیات ایران با توجه به این که امروز هم روز قلمه خالی از لطف نیست. دماوند، کوهی که با چکاد سر به فلک کشیدش، از روزگاران باستان کوهی دست نیافتنی، تسخیر ناپذیر و جادویی برای آریاییان بوده و در شعرهای کهن ایرانی معمولاً در ارتباط با اسطوره به بند کشیده شدن ضحاک نوشته شده. درباره اون در واقع در توصیف دماوند، حالا داوود محمدفر نویسنده کتاب دایره المعارف دماوند کوه باور داره که بنیان کوه نوردی و پیشگامی کوه نوردی در دنیا از آن ایرانیانه، چرا که به گفته او آغاز قله نوردی در تمام دنیا با قله دماوند در سال 835 میلادی در زمان حکومت مازیار بر تبرستان اون زمان شروع شد. در سال 1492 اولین کوه نوردی که در اروپا آغاز شد خیلی فاصله داره تا 835 میلادی. مازیار قهرمان ملی ایران دبیری با نام علی ابن روبن داشت که کتاب‌های بسیاری منتشر کرده. تاریخ نویسان کوهنوردی اروپا یا نخواستند به این مسئله توجه کنند یا نمی‌دونستند. قله دماوند در 835 میلادی صعود شد و کتاب البلدان در واقع دارای اولین گزارش کوهنوردیه که در سال 903 میلادی نوشته شده. ابن فقیه همدانی این کتاب رو نوشته. در هر صورت قله دماوند پدر بزرگ تمام صعودهای کوهنوردی جهانی که احترامی داره و قابل تقدیسه. کوهنوردهای دنیا اول باید به دماوند سلام کنن و بعد به جاهای دیگه برن. متاسفانه دماوند اونطور که باید شناخته شده نیست. این یادداشتیه که در واقع همونطوری که عرض کردم داوود محمدفر در دایره المعارف دماوند کوه نوشته و خب با زبان محاوره کمی هم متفاوته. این در حالیه که دماوند در اساطیر ایرانی مرکز جهان و جایگاه میترا و گیومرد نخستین انسان که پنداشته شده است و جمشید سوار بر گردونه‌ای که دیوان اون رو می‌کشیدند سفری هوایی از دماوند به بابل داشته. اتفاقات این شکلی اسطوره‌ای در باره دماوند بسیار بسیار در تاریخ ادبیات ما دیده میشه و خونده شده. یک بار دیگه از همین جا به دماوند و شهر دماوند سلام میکنیم. این کوه بسیار بسیار بلند، این دیو سپید پای در بند.